بار هم موفق بودن و امکان صادرات هم برای اونها وجود داره. ما تولید کنندگانی داریم که شاید کم سواد باشن، یک روزی به عنوان یک تعمیر کننده وارد عرصه خدماتی کشور شدن، امروز جزو در زمره بزرگترین تولید کنندگان کشور ما هستن، به بیش از 35 کشور دنیا دارن قطعات صادر میکنن و از این تولید کنندگان در کشورمون کم الحمدلله نداریم، ولی فرصت‌های سرمایه‌گذاری همچنان بسیار زیاد هست.
خب البته ما تو بخش فرصت سودمند شنیدیم که به هر حال این فرصت برای همگان هست، اما چقدر خوبه اون کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه تخصصش در همون زمینه باشه تا بتونه آنچه که مد نظرش هست و شناخت داره به هر حال سرمایه گذاری بکنه و سرمایهش هم برگرده، سودش هم برگرده. و این نشانهایی که ما الان نام میبریم تو برنامه هامون به عنوان یک کسی که سرمایهش رو در یک نما نام به کار برده و تونسته خودش هم شناخت داشته امروز با کیفیت دست مردم میده، این نشان دهنده اون شناخته است، اون آشنایی است. اما بخش خصوصی شاید توانمندی بیشتری تا بخش دولتی داشته باشه در این حوزه، نظر شما چیه؟
قطعا همینطوره، به هر حال بخش خصوصی بسیار چابکتر از بخش دولتی حرکت میکنه. حوزه تصمیم گیری در بخش خصوصی بسیار آسان‌تر هست و در واقع تصمیم گیران و صاحبان سرمایه یک تیم هستن در حوزه بخش خصوصی، یا بعضن در واقع در یک نفر یا یک تیم بسیار کوچک جمع میشه و این حرکت بسیار آسانتر خواهد بود. در همه جای دنیا هم در واقع به همین شکل هستش. ما در حوزه تولید باید عرض بکنم پیشنهادم این هستش که عزیزانی که در این حوزه ورود میکنن یا خودشون تخصص داشته باشن یا از متخصصین در این حوزه بهره‌مند بشن، از ظرفیت اونها استفاده بکنن. ما اون چیزی که در حوزه تولید قطعات یدکی خودرو شاهد هستیم، کسانی که در از حوزه توزیع وارد تولید میشن با احترام نسبت به کسانی که از ابتدا در حوزه تولید فعالیت داشتن جلوتر هستن. چرا؟ چون نیاز و تقاضای بازار رو، اصطلاحاً کف بازار رو به خوبی میشناسن.
بله.
و با هزینه های بسیار پایین تر قطعات بهینه تری تولید میکنن و خروجی های بهتری رو دارن. حداقل تجربه شخصی خود بندم از آن از این امر رو داره که بعد از قریب به 30 سال در واقع در حوزه توزیع و قریب به 2 دهه از در حوزه توزیع وقتی وارد تولید شدیم، این خیلی مسیر تولید رو برای ما هموارتر کرد و من با همه تولید کنندگانی که از حوزه توزیع وارد این حوزه شدن در واقع صحبت میکنم، در واقع همین تجربه اشتراکی رو دارند. من باز هم توصیه میکنم از همه عزیزانی که در این حوزه قصد سرمایه گذاری دارن، یا عزیزانی باشن که خودشون داره این تخصص ها باشن، یا از نیروهای متخصص در این حوزه بهره برداری بکنن که انشالله بتونن علاوه بر این سرمایه گذاری ها و خدمت به کشور عزیزمون ایران، بتونن به هر حال سود سرمایه و بازگشت سرمایه رو هم داشته باشن
انشالله. آقای حسینی، حالا من این آماری که میگم شاید خیلی دقیق هم نباش، مثلا میگن در بخش مسکن ما وقتی که شروع میکنیم 700 شغل بهش وصله یا 900 شغل بهش وصله. ما اگه بخوایم خودرو رو و قطعات اون رو همینجوری که داریم میگیم اعلام بکنیم، چند تا قطعه داره این خودرو که میتونه شغل محسوب بشه، فرصت سرمایه گذاری محسوب بشه؟
ببینید وقتی صحبت از حوزه قطعات یدکی خودرو و ماشینالات میکنیم، یعنی از صنعت ارزش قطعات زنجیره ارزش قطعات خودرو و ماشینالات داریم صحبت میکنیم. از زنجیره ارزش یک قسمتش در واقع اون شبکه تامین تولید و توزیع و بازرگانی است. ما بالغ بر 200,000 واحد تولیدی، توزیع و بازرگانی در شبکه تامین قطعات یدکی خود در سراسر کشور داریم.
بعد این 200,000 تا موازی هم هستن مشاغلش، یعنی که جدا جداست هر کدوم یک
در حوزه های مختلفی هستن، یه قسمت های همپوشانی دارن، در یه سری از حوزه ها تخصصی دارن فعالیت میکنن، اینها متفاوت هستن. شما شاید در حوزه توزیع هم وقتی به چراغ برق های سراسر کشور مراجعه میکنید، میبینید برخی از همکاران ما به صورت تخصصی به طور مثال فقط شمع موتور دارن توزیع میکنن.
بله.
قطعات بدنه دارن توزیع میکنن، قطعات موتوری دارن توزیع میکنن، و بعضی از همکاران هم نه، به صورت عام دارن این حوزه رو دارن توضیح میکنن. ولی به هر حال این تنوع متفاوت هستش. ولی وقتی داریم در مورد جمع اونها صحبت میکنیم با یه همچین عددی مواجه هستیم که در سراسر کشور در حال خدمت رسانی به همه هموطنان عزیزمون هستند.
خب الان یه آماری از زبان شما من شنیدم که 25 میلیون خودرو ما الان در داخل کشورمون بله. داریم. شما حساب بکنید اگر هر کدوم مثلا شمع نیاز داشته باشن، خب 25 تا 4 تا حالا 4 سیلندر من دارم فقط میگم، 6 و 8 کار ندارم. خب یک عدد و رقم بالایی میخواد و یه سرمایه گذاری هنگوف میخواد و مشاغل بسیار زیادی در سراسر کشور. این نشون میده که واقعا ما باید به این سرعت خیلی توجه بکنیم. من نمیدونم حالا موانع چی هست، اشاراتی هم داشتید شما، اگه ممکنه باز از این فرصت ها لطف کنید بگید.
ببینید وقتی که میگیم این حوزه یک صنعت استراتژیک هست، به همین علت، هم به خاطر مصرف بسیار بالاش، هم به خاطر تنوع بسیار بالا، هم به دلیل تخصصی بودن این حوزه بله. هستش. و امروز تمامی صنایع کشور نیازمند این حوزه و صنعت هستند. ببینید هیچ قطعه، هیچ کالایی در دنیا وجود نداره که مستقیم یا غیر مستقیم نیازمند بلبلنگ نباشه.
همینطوره بله.
این در حوزه در زیل
حتی
در
خود کارخانجات کوچک و بزرگ.
کوچک و بزرگ عرض بله. کردم شما حتی کالاهایی که مثل پوشاکی که ما استفاده میکنیم، اینها غیر مستقیم نیازمند بلبلنگ هستن. بله. یعنی چرخیاتی هایی که به هر حال اینها رو تولید میکنه، خودش در واقع داره مستقیم از این قطعه به نام بلبلنگ. تصمه همینطور، کاس نمجات همینطور، اورینجات همینطور، همه اینها که صنایع کشور رو دربر میگیرن، ما در ذیل حوزه قطعات خود و ماشینالات داریم در واقع اینها رو دستبندی میکنیم. پس وقتی از این حوزه داریم صحبت میکنیم، یعنی از صنایع کشور داریم صحبت میکنیم. شما در حوزه حمل و نقل اگر قرار باشه که کالایی از بنادر به سطح مراکز و استان به شهرها انتقال داده بشه، داروها، مواد غذایی انتقال داده بشه، نیازمند خودرو، نیازمند ماشینالاته. امروز اگر در شرایط کشور قرار داریم که امکان در واقع حمل و نقل‌های هوایی وجود نداره، ناوگان ریلی و در واقع زمینی کشور هستش که داره امداد رسانی ها رو انجام میده. پس همه اینها نیازمند در واقع حوزه قطعات هستن و نیازمند این صنعت هستن.
بله.
پس این صنعت طیف بسیار وسیع رو در بر میگیره. خیلی وقتا ما اگر میایم شاید واژه ماشینالات برای بسیار از هموطنان ما ناشناخته باشه. به همین علته که وقتی ما از موانع صحبت میکنیم،
بله.
وقتی از گلایه‌مندیم به علت عدم استفاده از ظرفیت کارشناسان خبره صنفی و در این حوزه، به همین جهت هست. ما بارها عرض کردیم، باز هم از برنامه شما عرض میکنیم،
خواهش میکنم،
در واقع خادمین کشور در حوزه اصناف، در حوزه تخصصی قطعات یدکی خود و ماشینال، این توانمندی ها رو دارند که این حوزه رو به دست بگیرن و دولت مردان رو به حوزه نظارتی برگردند،
انشاءالله.
که هم در این حوزه هزینه های کشور بسیار پایین تر خواهد آمد، هم شفافتر و کالاهای با کیفیت بالاتری دست مصرف کنندگان عزیز اون در کشور میرسه. ما باید یادمون باشه شاید در یک حوزه ما توزیع کننده باشیم، ولی در حوزه های دیگه هم مصرف کننده ایم.
بله.
پس اگر این شفافیت در یک حوزه اتفاق بیفتد، این به صورت الگو میتونه در سایر حوزه ها مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیره. هر چقدر که کالاهای با کیفیت تر با قیمت‌های اقتصادی به دست هموطنان عزیزمون برسه، در واقع هم شأن هموطنان در واقع حفظ شده و هم خود ما هم در زمره این مصرف کنندگان هستیم، فرقی نمی‌کنه.
بله.
پس امروز ما درخواستمون هستش اگر به تعبیر مقام معظم رهبری فعالان اقتصادی، سرداران اقتصادی کشور هستند، باید در حوزه‌های تصمیم ساز کشور هم حضور داشته باشن. من یک بار دیگه هم عرض میکنم این رو در واقع مراسم گردهمایی زنجیره ارزش قطعات خودرو کشور در سالن سالن اسلامی در 7 خرداد عرض کردم، باز هم از همین تریبون شما عرض میکنم، ما به دنبال اجرای فرامین رهبری در 6 دیدار شما فعالان اقتصادی کشور هستیم. به تعبیر ایشون عرض میکنم، فعالان اقتصادی رو سرداران اقتصادی کشور نامیدند و به دولت مردان گفتن موانع رو از سر راه اونها برداریم و مانع ایجاد نکنیم.
بله.
اگر امروز فرامین رهبری در کشور در این حوزه به درستی توسط دولت مردان ما اجرایی بشود، قطعا فعالان بخش خصوصی خاصه حوزه قطعات یدک خودرو این توانایی رو دارن که بتونن خدمت رسانی به هموطنان و عزیزمون، شفافیت در این حوزه و جلوگیری از توزیع قطعات بیکفیت و تقلبی رو داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای حسینی عزیز که امروز در برنامه از سرمایه تا تولید حضور پیدا کردید. مطالب بسیار خوبی گفتید و امیدواریم همه عزیزان تصمیم گیرندگان کشور توجه داشته باشند به این فرصت سرمایه گذاری و موانع اون رو از پیش پای تولید کننده بردارن تا این ظرفیت ها روز به روز رشد بکنه. از شما بسیار سپاسگزارم. نکته پایانی اگه هست بفرمایید.
من هم تشکر میکنم از شما که به رسالت خودتون عمل میکنید و در واقع صدای ما رو به گوش مسئولین میرسونید تا ما هم بتونیم در راستای خدمت رسانی به هموطنان عزیزمون گام های مؤثر رو برداریم. شما و همه شنوندگان عزیز رو به خداوند منان میسپارم.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، از این که همراه ما بودید از شما ممنونیم. برنامه از سرمایه تا تولید بود که به همت جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده، سرکار خانم محمدی صدا بردار و بنده هم کوشکی گوینده این بخش تقدیم حضورتون کردیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. بر شما ملت حماسه آفرین، شما که باور دارید حضورتون در همه عرصه ها مشت محکمی است بر دهان دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی.
جام هیدر شده هستی به نام هیدر، ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر، ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی هیدر علی شیر خدا. ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی هیدر علی شیر خدا. منم و شور بیامانم، دل من تا عبد نشانم، وطنم مرد عاشقانم علی. به ولای شاه مردان جان گرفته ملک ایران، در پناه شیر یزدان تا ابد خاک دل ایران، وطن جاویدن ایران،
به فدای تو سر و جان، که شدی با مهر مولا برتر از هفت
ننهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا.
ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم آشور بی امانت، دل من تا عبد نشانت، وطنم مرد عاشقانت علی شیر خدا. دلی بود که سپردم به دست حیدر، شده ام مست مست حیدر علی شیر خدا.
وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو اقتصاد. با برنامه نگاه روز در خدمت شما هستیم. تا پایان با ما همراه باشید. نبرد میان ایران و آمریکا که با تجاوز نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران از روز شنبه آغاز شد، حالا وارد مرحله تازه‌ای شده. مرحله تازه‌ای که در آن کارشناسان و تحلیلگران خارجی هم به نکات مهمی پیرامون این جنگ اشاره می کنند. در این باره کریس مورفی از سناتورهای آمریکایی به تازه‌ای گفته ترامپ نه قادر به تغییر رژیم خواهد بود و نه می تواند موشکی و هسته‌ای ایران را نابود کند. این جنگ فاجعه اخلاقی و استراتژیک برای آمریکاست. همچنین در کنار این صحبت‌های کریس مورفی به عنوان یکی از سناتورهای آمریکا، برنی سندرز هم از این گفته که ایالات متحده به هیچ کدام از اهدافی که به خاطر آنها این جنگ را آغاز کرده نرسیده است. در این باره لازمه که بخشی از صحبت‌های لری جانسون، یکی از تحلیلگران بازنشسته سازمان CIA آمریکا رو بشنویم، برگردیم و بعدم گفتگوی برنامه رو آغاز میکنیم.
این حمله از سوی آمریکا، حمله‌ای بدون تحریک قبلی، معتقدم آمریکا بهای سنگینی برای این اقدام خواهد پرداخت. آنها با این تصور وارد این حمله شدند که کوتاه مدت خواهد بود. اینکه بتوانند به سرعت ضربه بزنند، رهبری ارشد را حذف کنند و جنگ در زمان کوتاهی پایان یابد. اما در حوزه اطلاعاتی به طور کامل شکست خوردند. در برآورد دقیق توانمندی ایران، به ویژه در زمینه موشک‌های بالستیک، ناکام ماندند. در نتیجه ایران قادر خواهد بود این روند حملات به پایگاه‌های آمریکا و تأسیسات اسرائیلی را برای مدت طولانی ادامه دهد. ایران از حملات و واکنش‌های پیشین خود در برابر اقدامات اسرائیل و آمریکا درس گرفته است. بدین معنا که ابتدا از موشک‌های قدیمی‌تر و پهپادها استفاده می‌کند تا سامانه‌های دفاع موشکی را فرسوده و تخلیه کند. ما اکنون شاهد آن هستیم که اسرائیل به طور شتاب زده موشک های پاتریوت و سامانه های دفاع خود را شلیک می کند. مشکل اینجاست که این موشک ها به آسانی جایگزین نمی شود.
آنها ذخایر نامحدود ندارند و آنها به پایان خواهند رسید. همین مسئله در مورد آمریکا نیز صدق می‌کند. آنچه اکنون شاهدان هستیم راهبرد نظامی است که به خوبی درباره آن اندیشیده نشده بود و بر پایه مجموعی از فرضیات نادرست بنا شده است. خب، صحبت‌های لری جانسون از تحلیلگران پیشین سازمان CIA رو شنیدید. در همین باره پیرامون آخرین تحولات جنگ میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، اگر بخوایم تحلیلی بر شرایط امروز این جنگ داشته باشیم، از همون نقطه آغاز اگر نگاه کنیم، خب برخی از تحلیلگران آمریکایی هم دارن اشاره میکنن که به شکلی دونالد ترامپ همون مسیر قبلی جنگ 12 روزه رو خواست با یک غافلگیری تکرار کنه و اهدافی داشت که به نظر میرسه تا این لحظه محقق نشده. نگاه شما چیه به این صحنه جنگ امروز؟
خب همان گونه که شما فرمودید، متاسفانه هم از قبل هم حد زده می شد که دونالد ترامپ با همدستی رژیم صهیونیستی طرح در واقع جامعه ای رو در راستای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران مد نظر داره، که البته بهانش بحث مسئله هسته‌ای و به اکنون موشکی ایران بوده.
بله.
اما از ابتدا مشخص بود تجمع نیروی آمریکا و استقرار نیروی در منطقه و اطراف کاملا در راستای یک عملیات نظامی بسیار بزرگ سامان گرفته. خب متاسفانه این اقدام از صبح شنبه با حمله به بیت رهبری و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی همراه شد و در مراحل بعد رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ تلاششون رو اساسا به نظر من بر این مسئله متمرکز کردن که در ابتدا با نابودی سامانه‌های پدافندی ایران و در مرحله بعد پایگاه‌های موشکی به زعم خودشون بتوانن با زدن مراکز نظامی انتظامی و بسیج در شهرها زمینه به اصطلاح بروز شورش‌ها در داخل رو فراهم کنن. ولی به نظر من محاسبات اونها تا حد زیادی تا الان که روز سوم جنگ هست،
بله،
نادرست از کار در اومده. در وهله اول به دلیل اینکه اونها فکر میکردن مرحله اول عملیاتشون تحت عنوان بیهیدینگ
درسته،
یا زدن سر نظام موجب ایجاد اختلال در کارکرد کلی نظام به ویژه در بخش های نظامی خواهد شد، در
بله. حالی
که به هیچ عنوان این مسئله حقیقت نداره و پاسخهای شدید ایران به رژیم صهیونیستی و دهمین موج حمله موشکی به اسرائیل در کنار حملات مکرر پهپادی و موشکی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه که به گفته در واقع خاتم الانبیا تا کنون بیش از 576 نظامی آمریکایی و درش کشته و زخمی شدن نشون میده که محاسبات اونها در مورد عدم واکنش قاطع ایران کاملا نادرست بوده. اکنون ایران با تمرکز بر ممانعت از ورود و خروج نفتکش ها از تنگه هرمز عملا یک شوکی به بازار انرژی در جهان وارد شده. قیمت نفت به بیش از 82 دلار رسیده و معینات گازی در اروپا 25% افزایش.
برخلاف اون چیزی که ترامپ ادعا میکنه، میگه برای من مهم نیست و این اتفاق نمیفته.
ببینید، ترامپ به عنوان یک فردی که از ایده تجارت وارد سیاست شده، نگاهش اساسا نگاه یک سیاستمدار متعارف نیست. اون دست به ریسک‌های بزرگ میزنه و حتی در شدیدترین مواردی که کاملا شکست خورده باز هم ادعای پیروزی میکنه. به عنوان مثال بعد از رأی دیوان عالی آمریکا علیه تعرفه‌های تجاری که علیه کشورهای دیگر ترامپ وضع کرده بود، باز هم قیافه پیروز رو به خودش گرفت، در حالی که یک شکست بسیار بزرگ برای اون بود. الان هم ترامپ ادعاهای خیلی گزافی مطرح کرده، ادعا میکنه میتونه این جنگ رو 4 هفته ادامه بده، در حالی که همین امروز حداقل 3 فروند جنگنده آمریکایی در کویت ساقط شدن توسط پدافند ایران.
مقامات سنتکام هم یه چیز دیگه میگن اتفاقا در این باره. بله
بله،
میگن مقامات سنتکام هم در باره ذخایر موشکیشون یه چیز دیگه دارن میگن برخلاف ترامپ.
بله، نکته دیگری که وجود داره به اصطلاح بحث پایداری در جنگ هست. به نظر من تا الان رویه ایران نشون داده به جای استفاده عمده از حجم ذخایر موشکیش به صورت کاملا معقول و منطقی و به آهستگی داره از اونها استفاده میکنه، به طوری که بتواند در واقع پایداری جنگی به ویژه در زمینه ذخایر موشکی و پهپادی و تمام آفندی ایران همچنان حفظ بشه. به نظر من این جنگ جنگ اراده ها هست، به این معنا که کدام یک از طرفین، یعنی از یک طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی و از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران، تا چه حد بتوانند ضمن تحمل تلفات و خسارات خودی به طرف مقابل ضربه وارد کنند و به اصطلاح کم نیارند. به نظر من ایران تا کنون به صورت معقول عمل کرده و از اون طرف رژیم صهیونیستی و آمریکا بیشترین تمرکزشون رو ظاهرا گذاشتن بر همون طرح اولیه‌شون، یعنی به گمان خودشون با زدن مراکز نظامی انتظامی کلانتری ها و امثال اینها، به قول خودشون با فراخوان میخواهند از داخل ایران تحولی به وجود بیارن، در حالی که روند چند روز گذشته در شهرهای مختلف ایران نشان دهنده همراهی کامل مردم با نظام هست و اینکه اساسا هیچ یک از عناصر خودفروخته احتمالی جرأت اساسا اقدام احتمالی رو نخواهند داشت. ضمن این که دولت هم به نظر من تا کنون به شایستگی توانسته از عهده اداره امور بر بیاد و میشه گفت به طور کلی برغم این که تا کنون بیش از 555 نفر از شهروندان ایرانی شهید شدن، اما روند امور به صورت عادی در جریان هست. بله. و این هم به نظر من یکی دیگر از موارد ناکامیه استراتژی یا تاکتیکایی هستش که آمریکا و رژیم صهیونیستی فکر میکردن در ایران قادر به پیاده سازی اون خواهند.
آقای دکتر، همین نکته که گفتین، بحث این که دعوت میکنن دوباره حالا به هر حال یه گروهای بیان در کف خیابون ناآرامی ایجاد کنن و خیلی تمرکز کنن روی این مسئله، این ناشی از فقدان یک تحلیل درست درباره جامعه ایران نیست؟
ببینید، اونا بر این گمان بوده و هستن که حتی بعد از ترور رهبری در روز شنبه بلافاصله شهرهای ایران دچار آشوب خواهند شد، در حالی که به هیچ عنوان سناریو رخ نداد. اونها متوجه و حقیقت تاریخی نیستن که ایرانیان به طور کلی در مقابل تهاجم خارجی یک نوع وحدت عمل و رویه پیدا می‌کنن.
بله.
و این کاملا نادرسته که فکر کنن که در واقع ایرانیان دچار شکاف میشن. اون بحثی که بنده مطرح کردم مربوط به عده به نظر من قلیلی میشه که اساسا یا تحت تاثیر تبلیغات روانی دشمن قرار دارن یا اینکه نه اساسا عامل دشمن هستن، وگرنه به نظر من جامعه ایرانی نشون داده هیچگاه در مقابل تهاجم خارجی رویه سازش و همراهی پیدا نکرده.
بله، یه نکته هم که الان وجود داره، برخی از تحلیلگرای آمریکایی و حتی مثلا کریس مورفی به عنوان یکی از سناتورها داره میگه خب تو بخشی از این که اینجوری رفتی توی دام دوباره با پیشنهاد و صحبت‌های نتانیاهو بود. شما این مسئله رو چطور چقدر درست می‌بینید؟
خب ببینید، یک واقعیت رو نباید نادیده گرفت. این واقعیت رو بارها ما از زبان هم کارشناسان و مقامات آمریکایی هم خارجی هم ایرانی شنیدیم. متاسفانه دولت ترامپ و شخص دونالد ترامپ بیشترین همراهی عملی رو با رژیم صهیونیستی چه در دوره اول ریاست جمهوریش و چه در حال حاضر داره، بیش از این که به فکر منافع آمریکا باشه به فکر منافع رژیم صهیونیستی.
بله.
و اهداف ضد ایرانی اسرائیل هست. ببینید، در دو سندی که اخیراً سند دست بالایی که منتشر شد، هم در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا و هم در سند استراتژی دفاع ملی آمریکا که
بله.
منتشر کرد، به کاملا تاکید شده که از این پس تمرکز آمریکا بر نیمکره غربی خواهد بود.
درست.
و آمریکا بحث امنیت در بقیه مناطق مخصوصا در غرب آسیا و اروپا رو به خود اونها خواهد سپرد. در حالی که اکنون مداخله نظامی آمریکا بعد از تقابل 47 ساله آمریکا و ایران